بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. تا به حال در مسئله پنج طریق برای انجام تهدید نسل به عرض رسیده، منتها باید دانیم کدام یک از اینها مشروعه، کدام یک از اینها مشروع نیست، که در صورتی که قانونی برای تهدید نسل صادر بشه البته بایست اون راه های مشروع را انتخاب کرد. یکی از اون راه های مشروع واجب میشه تخییرن. ما اینجا نوشتیم که عمده طرق برای تهدید نسل و منع از حبل یعنی آبستن شدن، یا طرق الخمسه التي ذکرناها، یکی وهی العزل که اولی بود و دیگر به استعمال اقراص و ادویه مانع از حبل، استعمال قرص ها یا دواهایی که مانع از حبل باشه. سوم و سد انبوبه رحم للمنع من نفوذ نطفه فی، بستن لوله رحم تا برای اینکه مانع بشه از اینکه نطفه در رحم نفوذ کنه. چهارم و اسقاط الحمل. پنجم و جعل الرجل او المرأه عقیمن. این پنج تا رو خواندیم. دوستا دیگه هست که بعد عرض کنیم که اونا خیلی مهم نیستن، ولیکن لازم انتقام ما هو المشروع من هذه الطرق. این پنج تا طریق که هست اگه قرار بشه عملی بشه یکی از اینها برای انجام اطاعت از اون قانون، بایستی اون که مشروع است انتخاب بشه. و من المعلوم این که اسقاط حمل مشروع نیست. اسقاط حمل من اول مرتبه من مراتبه و هو اسقاط نطفه بعد انعقادها الى آخر مرتبه من مراتب تکامل جنین الانسانی محرمون. اسقاط حمل به جمیع مراتبش معلوم است که حرامه. حالا اون دواها که داده میشه، مثلا اون قرص که دیروز عرض کردیم، این قرص چه نقشی داره، چه کار میکنه؟ اگر قرص مانع باشه از انعقاد نطفه اشکال نداره، مانع باشه از ترکیب اسپرم با اوول ترکیب نشن اشکال نداره. اگر نه خیر، بعد از ترکیب شدن اون دوا یک کار میکنه که اون را، اون نطفه منعقده را متلاشی میکنه، البته باز اشکال پیدا میکنه که برای خاطر بعد از این نطفه منعقد شد، چون که ساقط کردنش حرام است و دیه هم داشت 20 دینار، ساقط هم نکنن، یک کار بکنن که در همان داخل رحم متلاشی بشه، اونم مثل اسقاط نطفه، اسقاط هم مثل اسقاط نطفه ایمانه. باید که این دوا و این قرص که میخورن، مثلا زن میخوره حامل نشه، این چه نقشی داره؟ این مانع است از انعقاد نطفه؟ ظاهرا همینطور باشه، مثل فضایی به وجود میاره، شرایطی به وجود میاره، محیطی به وجود میاره که در اون محیط دیگه اسپرماتوزوید با اوول نمیتونه ترکیب بشه، و الا اگر طوری با چه مانه که ترکیب شدنشان احتیاجی به شرایط بسیاری داره، از لحاظ حرارت و درجه گرمی خودش یک مسئله است، محیط چجور محیطی باشه، اون جو چجور جو باشه تا ترکیب بشن، خلاصه شرایط زیاد داره. اگر اون قرص طوریست که اون شرایط را به هم میزنه و نمیذاره که سپرماتوزوید با اوول ترکیب بشه، خوشحال نداره. اگر نه خیر، بعد از ترکیب شدن اون را متلاشی میکنه، اشکال پیدا میکنه، اون مثل اسقاط نطفه ایمانه، فرقی نمیکنه، تا ما درست اونه نمیدانیم باید از متخصصین این سوال بشه که چه کاری میکنه، ولی حکمش اینه که اگر قبل از این که با هم ترکیب بشن مانع از ترکیب میشه اشکال نداره، اگر بعد از ترکیب شدن متلاشی میکنه و به هم میزنه اون اشکال پیدا میکنه. اما خب اسقاط هم بالاخره نطفه که اصلا خارجم بیرون میریزه نطفه هست. نه خیر، اون ترکیبه، اون ترکیب است. اون میگن ترکیب محترم هم میشه نطفه است، ترکیبه. ترکیب این است که اسپرماتوزید با اوول بله در شرایط خاص ترکیب بشن که عرض کردن. خب عرض کردم که اسقاط حمل از اول مرتبه از مراتبش و اون اسقاط نطفه است بعد از انعقادش. نطفه گفت انعقاد داره، نطفه هم بیرون هم میریزه نطفه است، محترم هم بشه نطفه است. انعقاد نطفه بان میگن، انعقاد بین است که اسپرماتوزید با اوول ترکیب بشه. ترکیب شدنشان شرایط داره، اگر اون قرص کار میکنه که شرایط رو به هم میزنه اشکال نداره، قرص یا هر دوایی. اگر نخیر بعد از ترکیب متلاشی میکنه اشکال پیدا میکنه. همین کار کردن. خب اسقاط حمل از اول مرتبه از مراتبش به اون اسقاط نطفه است بعد از انعقاد، بعد از انعقاد همون ترکیب تا آخر مرتبه از مراتب تکامل جنین انسانی، این محرمه. این است که این طریق را، این طریق ما نمیتونیم انتخاب کنیم و صحه بهش بگذاریم. هرچند در خیلی از جاهای دنیا معمول است اسقاط جنین یا اسقاط نطفه به هر مرحله، ولی خب این محرمه. بعد کما اینکه ازاله منفعت تولید و تناسل به جعل رجل اول مرأته عقیمن، این هم مرحوم الله ری وفی. از طرفی هم اینکه دیروز گفتیم اون قوه تولید و تناسل را به کلی از بین بردن و متعطل کردن به جعل، به اینکه مرد را یا زن را عقیم کنن، اینم حرام الله ری وفی. این دو طریق نمیتونیم. بله گفت اگر عقم موقت باشه، موقت باشه که هر وقت شست دلش خواست دوباره مثلا جلو عقم را بگیره، عقم از بین بر اون اشکال نداره. اگر نخیر به کلی از کار بیاندازه قوه تولیدی، مثل این، مثل از کار انداختن سمع و بصر و ذوق و سایر قوا که در وجود انسان هست، چنان که تعطیل کردن و از می بردن قوای دیگه که در وجود انسان هست حرامه و دیهش هم دیه معادل یک انسان است، از بین بردن ذوقی، شمی، سمعی، بصری، از بین بردن اون قوه تولیدی مثل عقیم کردن، این طوریه. بله اگر موقت باشه اون خب بحثی نداره، اما اگر نخیر طوری باشه که جعل رجل یا مره عقیمن حرام لا ریب فی، فیبقى طرق الثلاثه المذکوره مع رعایت شرایط التي ذکرنا لكل منها. بله ماند عزل یکی، دیگر استعمال قرص و امثال اونها که خوردن دوایی که گفته مانع انعقاد نطفه بشه، سوم بستن لوله رحم. البته اینم باز طوری باشه، اون شرایط کرد کردیم، باز باید طوری باشه که بستن لوله رحم عقیم نکنه. خب فعضا اصدر از زعیم الاسلامی، البته این حکم ثانویه، حکم اولی این بود که بایستی کثرت نسل مورد تشویق است و اینجا اینها نباشه، حکم اولی آن است و که بحث کردیم. اگر حکم ثانوی است که حالا یک قانونی به وجود بیاد لمصلحت و لضرورت، بل فاذا اصدر از زعیم الاسلامی قانونا عاما فی مورد تهدید نسل على اساس المصلحت الناشئه من المشاكل الاجتماعیه، بر اساس مصلحتی که اون مصلحت ناشی شده از مشکلات اجتماعی، و وضع برنامجا خاصا فی ذلک، برنامه خاصی هم در این قرار بده. این برنامه یک از جهت ممکنه که تعداد اولاد، یه برنامه جهت تعداد اولاد باشه که هر کس حق داشته باشه مثلا چند تا داشته باشه، بیشتر نه، یا برنامه جهت فواصل زمانی بین موالید، فرق نمیکنه. برنامه جان خواستن اما من حیث و تعداد اولاد و اما من حیث و مراعات الفواصل زمانیه بین تولد و تولد، وجب علی کل مکلف فی ظل العمل بهذا القانون ان یختار احد هذه طرق الثلاثه، یکی از این سه تا که مشروعه به تحقیق انطباق تولد مع القانون. خب این بحث تقریبا نتیجه کم کم گرفته میشه. و اما طرق آخر که تختلج به بال بعض، چند چیز گفتن. یکی تأخیر ازدواج، مثلا ازدواج حالا مثلا تأخیر بیندازن که به این وسیله تهدید نسلی به وجود بیاد و قلت توالد به وجود بیاد، یا کف نفس عن المجامعه، متأهلین کف نفس هم. فلا یسخ ان تعد طرقا عامتن، نمیشه طرق حساب کرد. و اما الاول که تأخیر ازدواج، فلعن النکاح و این کان فی حد نفسه مستحبن ولیکن یعرضه الوجوب کثیرن. نکاح فی حد نفسه مستحبه. صاحب جواهر در کتاب نکاح، اول کتاب نکاح، بحث مفصل داره که نکاح مستحب به نفسیه برای هر کسی مثلا، یا مستحب است برای کسانی که اشتیاق و میل دارن به امر آمیزش جنسی مثلا، چون اختیار میکنن که نکاح مستحب است نفسن، مطلوب نفسن، که در عروه هم ان نکاح مستحب فی حد نفسه ذکر در اول کتاب نکاح. اون تا سال جوار اونجا داره که آیا برای همه مستحبه؟ بعد اونجا داره که برای اهل علم که مانع باشه از درس، برای طلاب علم مانع باشه از درس خواندنشان، حباب تطمیق زبه علم برای اونها صحت میکنه، برای اونها شاید مستحب نباشه. همچه بحثی ایشان در اول کتاب نکاح سال جوار داره. ولی خب بیشتر فقها قائلن که نکاح مستحب بس نفسن. بعد فلان نکاح و این کان فی حد نفسه مستحبن ولیکن یعرضه الوجوب کثیرن سیما فی سن شباب لکون ترکه مزنتن للوقوف الحرام و الفساد. تأخیر ازدواج حرف درستی نیست، برای خاطر که در سن شباب نکاح علاوه بر اینکه مستحب است، گاهی اصلا واجب میشه، اکثرا واجب میشه، برای خاطر که لکون ترکه مزنتن للوقوف الحرام و الفساد. این است که نمیتوان گفتی از طرق، از طرق جلوگیری به اصطلاح و تهدید نسل موضوع تأخیر ازدواج باشه. اما ثانی، زانی کف نفس عن المجامعه، این هم کردن کفس نفس عن المجامعه ایزن لکون موجبن للوقوع فلحرام احیانن بل کثیرن، از این جد کف نفس از مجامعه قد یکون محرمن. هازا مضافن الا انه یحرم و ترک وقت زوجت شابه اکثر من اربعت اشهر. این فقها ها فتوا دادن، خبر صحیح هم داریم که عرض میکنیم که حرام از ترک وطی زوجه شابه اکثر من اربعه تشهر، که میاش شده به خبر صفوان ابن یحیی عن ابوالحسن رضا علیه السلام انه سأله عن مسأل عن الرجل، صفوان سوال کرد عن الرجل تکون عنده المرأة شابه یمسک عنها الاشهر و السنه لا یقربها لیس یرید الاضرار بها. یک شخصی مرأه شابه پیشش هست، چند ماه گاهی یک سال به اون نزدیک نمیشه، قصد اضرار و اذیت هم به اون زن نداره، یکون لهم مصیبتون، مصیبت دارن، یکون فی ذلک آسمان، اینجا همزه استفهام محذوفه، یعنی ایکون فی ذلک آسمان. قال علیه السلام اذا ترک اربعه اشهر کان آسمان، بعد از اون 4 ماه اگر ترک کنه بعد از اون دیگه گناه کرد. وسائل جلد 14 باب 71 از ابواب مقدمات نکاح صفحه 100 صاحب اساساً بای منعقد کرده برای این موضوع. وسائل جلد 14 طبع جدید باب 71 از ابواب مقدمات نکاح صفحه 100 رواه شیخ به اسناد الی صفوان و اسناد شیخ هم به صفوان صحیحه، صفوان هم که معلومه خبر صحیحه. در عروه هم در عروة الوثقا مسئله 7 از مسائل فصل فی ما یتعلق به احکام دخول علی الزوجه فی کتاب النکاح، نکاح کتاب النکاح فصل، فصله یک فصلش نه، فصل فی ما یتعلق به احکام دخول علی الزوجه. مسئله 7 گفت لا یجوز ترک وقت زوجه اکثر من 14 من غیر فرق بین الدائمه و المتمتع بها ولا شابت و شائبه علی الازهر، شابه یعنی جوان، شائبه یعنی پیره علی الازهر. ایشان اینطور گفتن، متن عروه اینه که فرقی نیست بین دائم و متمتعبه ها و شابه و شائبه. امام رضوان الله علیه اینجا حاشیه نداره، ولی بعضی محققین گفتن بین دائم و متمتعبه ها فرق است. در عقد البته شرط بشه که اون بحثی نداریم، اینجا هست در عقد شرط نشده باشه. خب وقت در مسئله بعدش اینطور گفته و قال فی المسئله التي بعدها، در عروه اذا کانت زوجه من کسرت من جهت کسرت میل ها و شبق ها لا تقدر علی صبر الا اربعه اشهر، اگر زوجه تو رو باشه قدرت صبر نداره. به ایسو تقع و فلمعسه ازا لم یو واقع ها فالعهوت المبادرت و الى مواقعت ها قبل تمام اربعه و طلاق ها، اگر زوجه نمیتونه چهار ماه صبر کنه یا باید این کار کنه طلاقش بده و تقدر سبیل ها. خلاصه این طریق کفن نفس عن المجامعه یه طریقی نیست که بشه به اون استناد کرد در محل بحث ما. و هنا طریق آخر، فنن قلوم این کتابه به این عبارته، این رو فارسی ذکر کردم چون کتابش فارسی بود، اون که دیروز اشاره کردم که البته در اروپا و اینا از این طریق نتیجه گرفتن. این عرض کردم برای اینکه اینا با تجربه دقیق، حالا اینم باز آخرش میگه خیلی دقیق نیست 100% نتیجه بخش باشه، ولی خب حالاش 70% 80% نتیجه بخش. اون است که زن همیشه آمادگی، رحم زن همیشه آمادگی برای آبستن شدن نداره. این ارتباط پیدا میکنه به اون فاصله‌ای که بین دو تا ایام قاعدگی وجود داره. در این زمان خاصی آمادگی هست و حساب داره، روی اون حساب کسی مراعات بکنه شاید مثلا 70-80% دیگه جلوگیری به عمل بیاد و حالا اون نطفه هم واقع بشه در رحم حامل نشه. این حالا این طوری عبارت شده اینطور نمیشه. در کتاب دانستنی های جنسی آمیزشی تولید مثلی، اسم کتاب اینه، کتاب دانستنی های جنسی آمیزشی تولید مثلی، تألیف آقای علی کیهانی، صفحه 61. اگر سیکل قاعدگی نامرتب، چون نوعاً قاعده ها نامرتبن از جهتی جلو عقب میان، ایام قاعده ها نوعاً جلو عقب میان، اگر سیکل قاعدگی نامرتب نوعاً جلو میان و به طور مثال بین 26 روز تا 32 روز از سال تغییر کند، تغییری که میگن تغییرش همین اندازه است، یک هفته جلو میاد بیشتر، به طور مثال بین 26 روز تا 32 روز از سال تغییر کند، زمان تخمک گذاری بین روزهای 11 تا 19 می باشد، اگر مثال اینطور باشه مثلا 26 روز تا 32 روز اینطور باشه، این مثال ها میگه به عقب برمیگرده، زمان تخمک گذاری بین روزهای 11 تا 19 می باشد، اون وسط هفته وسط، هفته وسط بعد از قاعدگی. اگر به هر طرف 3 روز اضافه کنیم زمان باروری، حالا این باز عبارتش قدری ناقصه، از روز 8 تا 22 بوده، برای چنین زنا زمان باروری از روز 8 تا 22 بوده و از روز اول قاعدگی تا روز 8 خبری نیست، البته قاعده که باشه حرامه، و از روز 22 تا شروع قاعدگی بعدی دوران عقلی محسوب می شود، و از روز 22 تا شروع قاعدگی دیگر دوران عقلی محسوب می شود. حالا سه هفته وسط بعد از قاعده شدن و پاک شدن، اون هفته وسط دوران باروری است معمولا، ولی باید توجه داشته داره که عمل در دوران عقیمی جهت جلوگیری از آبستنی کاملا اطمینان بخش نیست، اطمینان بخش 100% نیست، در امکان اشتباه در تعیین روزها و همچنین امکان استثناء در مواردشون وجود دارد. حالا سه اینه، حالا این طریقه ای نیست که بشه به این استناد کرد و جزء طرق به حساب آورد، ولی کسانی که تجربه دقیق دارن خب 70% 60% از این موضوع نتیجه گرفتن، ولی 100% نتیجه بخش نیست. خب بحث ما در این مسئله تهدید نسل اینو به مناسبت وارد شده بودیم تمام شد، حالا انشالله بعدن هم شاید به صورت جزوه‌ای در بیاد، این تمام شد، باید برگردیم باز به کتاب دیات که اونجا بحث داشتیم به مناسبت اینجا آمده بودیم دیگه، باید دوباره برگردیم به همون کتاب دیات که به توفیق فروردگار کتاب دیات رو تمام کنیم. در کتاب دیات هم عرض کنم که ما مسائلی هر چقدر مطرح می‌کنیم که مهم هست و اینها، که یکی از مسائل مهم که حالا عرض می‌کنیم که در شرایط ذکر کرده و بعد از بحث جنین، قطع رأس میت مسلمان. یک تفاوتی که بین فقه ما و فقه عامه وجود داره این است که ما برای میت مسلمان مثل همون جنین قبل تکامل روح، قبل از ولوج روح، قبل ولوج روح دیه قائل بودیم و برای خودش میگفتیم دیه داره و میگفتیم که شجاج و جراح و قطع عضوی از اعضا تمامش دیه داشت، منتها معیار در سنجش همون 100 دینار بود که دیه جنین بود. اینجا هم قائلیم به این که به میت مسلمان اگر سرش برن، دستش، پاش، چشش، اینا همش دیه داره، شجاجش و جراحش و همه اینا دیه داره، خلافن للعامه که بیان هیچی نداره. این فقه اهل بیت علیهم السلام کامل ترین فقه واسطه اینه. در خیلی جهان حکم ندارن، اونجا ما قرآن هیچ حکم گر نداره. حالا تعذیر بکنه حاکم شهر کسی رفته سر یه میت بریده مسئلتون، اما دیه میه قائل نیستن. من عبارت شرایع حالا اینش ما بخوانیم، عبارت قد بخوانیم. شرایع گفته فی قطع رأس المیت المسلم الحر 100 دینار. در قطع رأس میت مسلمان حر 100 دینار. این مثل همون جنین بعد از تکامل قبل ولوج روحه، چنان که جنین بعد از تکامل قبل ولوج روح 100 دینار بود، میت مسلمان حر همینطوره. و فی قطع جواره به حساب دیته، قطع دست و پا منطقه به حساب دیته. مثلا دست در انسان حر زنده نصف بود، نصف 500 دینار بود، اینجا همون دست نصف و نصف اینجا چقدره؟ 50 دیناره. مثلا انگشت در انسان زنده حر مسلمان، اینجا انگشت مثلا چقدر بود؟ انگشت 10 تا شتر بود که میشد 1/10 تمام دیه، چون 100 شتر دیه انسانه. در آن میت هم همینطور، اونجا هم انگشتش 1/10، مثلا 1/10 اینجا چقدره؟ 10 دیناره و هکذا. تمام حساب هایی که در مسلمان زنده بود، منتها اونجا معیار 1000 دینار بود یا 100 شتر بود یا 200 گاو بود، اینجا معیار 100 دیناره، ولی به همان حساب همش دیه داره. و فی قطع جواره به حساب دیته، و کذا فی شجاجه و جراح. شجاج جمع شجه به زخمی که در سر و صورته، جراح هم جمع جرح زخمی که در سایر اعضای بدن. در شجاج تمام اینا اونطوره. خب این یه مطلبه. مطلب دیگه ولا یرس و وارس ها من هاشیان. این فرق با جنین داره. در جنین دی جنین را وراث اسم بردن، ولی دی این را وراث اسم نمیبره. دی میت باید در راه خیر سوایش میت برسه خرج بشه، در ساختن مسجدی، تعمیر مثلا راهی، چیز این طرز. ولا یرس و وارس ها من هاشیان، وارثش وارث میت اسم نمیبره. بل تصرفی وجوه القرب انها، در راه قرب انهو خرج میشه عملا. بر روایه و قال علم الهدى رحمه الله یکون لبیت المال، علم الهدى گفته که دیه میت به بیت المال داده بشه، در راه خیر خودشون خرج کنه بیت المال بدن. حالا این یه قولیست، اختلافیست که بینیم بعدا حق با کیه. بله این عبارت من شرایع بود. قال شیخ فی الخلاف، چون مسئله ما بینه و عامه محل خلاف. قال شیخ فی الخلاف فی مسئله 137 از کتاب دیات، مسئله 137 از کتاب دیات جلد دوم صفحه 411، اذا قطع رأس میت او شیئا من جواره ما یجب فیه دیت کاملتا لو کنه هیان، اگر زنده بود زبان قطع میکرد تمام دیه، دو دست تمام دیه، دو پا تمام دیه، بینی تمام دیه، دو چشم تمام دیه، یک چشم نصف دیه و هکذا. خلاص اگر حی بود تمام دیه این پرداخت، حالا هم باید تمام. منتها تمام دیه اینجا چیه؟ 100 دیناره، اونجا تمام دیه 1000 دیناره. بعد اذا قطع رأس میت او شیئا من جواره ما یجب فیه دیت کاملتا لو کان حیا کان علیه 100 دینار، دیت الجنین 100 دینار دیت الجنین. و فی جمیع ما یصیبو نمایج و فی مقدرون و عرشون فی الهیمن حساب المه علا حساب ما یحق قل الهیمن العرف. خلاصه جمیع اون چی که به اون برسه همون حسابون، تا اونجا میزان 1000 بود اینجا میزان 100، اما نسبت میزانه، نسبت محفوظی به همون نسبت باید گرفته بشه. اون 100 دینار در اینجا میزانه، اونجا 1000 دیناره. خب ولم یوافق نافی ذلک احد من الفقها،
هیچ یک از فقهای عامه در این مسئله موافق نیستن و لم یوجب فیه شیئا. فقهای عامه میگن به میت هر بلا سرش بیاره هیچ چیزی نباید بدن، دیه قائل نیست. و عندنا ان یکون ذلک للمیت یتصدق عنه به ان ولا یورث ولا ینقل الی بیت المال. ما قائلیم که این مثل دیه جنین نیست در اینجا، از این جهت باید تصدق داده بشه طرف میت و ارث برده نمیشه و به اعتمال هم نمیدیم خلافا لعلم خدا. دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبارهم. شیخ طوسی میگه دلیل ما اجماع فرقه محقه و اخبارش. فقط اورتنا فی کتاب کبیر، اخبار کتاب کبیر، کتاب کبیر من تهذیبه، اورتنا اخبار کتاب کبیر که تهذیب باشه. خب باز لازمه که این قال سید فی الانتصار، سید در انتصار مسائلی که انفرادت به الامامیه را عنوان میکنه. و قال سید فل انتصار فی کتاب الحدود، اونجا ذکر کرده صفحه 272 مسئلتون. و این من فردت به الامامیه القول به ان من قطع رأس میتن فعلیه مات و دینار. ایشان میگه لبیتون و علم الهداست، میگه لبیت المال و خالف باقی الفقه فی ذلک که مند آمه. دلیل اونا، دلیل اونا علی صحت ما ذهبنا الیه الاجماع المتردد، متردد نه متکرر. دلیل ما بر اون حرفی گفتیم اجماع متکرر که در کنات فقها هست. وقت اگه به ازا قیل کیفه یلزم دیتون و قرامتون و هو ما اطلف عضو الهی، اگر کسی بگه خب این شخص شده دیه بده که عضو هی را از بین نبرده، که آدم هی خب چشمش گوشش دست و پاش به دردش میخوره، خب باید خلای را پر کنیستی باید بده، اما خب میت دیگه اینو اعضاش باید بپوسته دیگه. قلنا لا یمتنع ان یلزم او ذلک علی سبیل العقوبه، این بر سبیل عقوبت است نه برای خلع پر کردن و به درد میت خورده. لانه قد مثل بالمیت، این مثلث میت باشده به قطع رأس فاستحق القوه بلا خلاف، از این جهت باید این داده بشه. خب حالا مدرک ما، مدرک فقهای امامی در این مسئله
عامه دو مطلب اینجا در گذشته تربیه قبول کنند، یکی احترام میت، یکی حرمت میت.
حرمت میت نداشتیم از عامه؟ این چیز ما نگفت؟ نگفتیم. بینویسید برید بینید که فردا دقیقش بینویسید برید. گفتم حرمت هست تعذیر میگن، نمیگن دیه، بحث ما در دیه است. اگر چیزی در نظرتان هست بنویسین بیارین ببینیم که چیه. بله اگر حرمت هم بگن حکم تکلیفی است، ما بحث ما حکم وضعیه. حکم وضعی که دیه باشه قائل نیستن. بله اگر قائل هم باشن حرمت مستمی شه، حکم تکلیفی عقوبتش چیه؟ تعذیر میشه. خب عرض کنم خدمت محترمتان که باب 24 از ابواب دیات الاعضاء و باب 25 از ابواب دیات الاعضاء در جلد 19 وسائل صفحه 247. بر این اخبار باید بخوانیم، خردریزهایی که در بحث هست فرو از این اخبار استفاده میشه به اضافه اصل مطلب. صفحه 247 باب 24 از ابواب دیات الاعضاء، خبر اول محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی، با این چهره آشنا هستیم. ان الحسن ابن موسی، حسین موسی خشاب داریم، حسین موسی حنات داریم. خشاب یعنی چوب فروش، خشب فروش، حنات یعنی هنوت فروش، کافر می فروختن برای هنوت. همون حنات در وزن سا خیاته، چون خطی کوفی بوده سابقا، نقطه مقطه نبوده، اصلا حنات با خیات خیلی اشتباه میشه. خلاصه دو نفره، حسین موسای خشاب، حسین موسای حنات یا خیات. حسن ابن موسای خشاب سقه است و عرض میکنیم، ولی حسین موسای خیات یا حنات توصیق نشده، این حسین موسای خشابه. این حسین از آبار خشاب، این خشاب من وجوه اصحابنا کثیر العلم و الحدیث، نجاشی اینطور گفت در بارش علامه در خلاصه. وقد صرح فی جامع الروات جلد اول صفحه 228 ان حسین موسای خشاب، اون راوی
تو جامعات بد چاپ شده. این جامعات اگر خوب چاپ میشد خیلی ارزشش و استفاده از اون 10 برابر بلکه 100 برابر میشد. برای اینکه چاپ کردن در هم چاپ کردن. اون یکی از خوبیاش این است که تمام کسانی که را ذکر کرده جاهایی که روایت این شخص داره در کتب اربعه مخصوصاً جاش هم ذکر کرده که این فلان کس است روایت داره در فلان باب درباره فلان چیز، در فلان باب درباره فلان چیز، جاهاش ذکر کرده. منتها چون در همه اشخاص کمتر حوصله پیدا میکنن که یک یک مثلا نگاه کنن، اگر در هر کدام سر سطح میامد درشت مینوشت، روشن‌تر مینوشت، خیلی مورد استفاده بود. اینجا ایشان دارن که حسین موسی خشاب از جمله کسانی است که در باب قطع رأس میت یک چقدر ذکر کرده. خب بنا میشه این بس همین حسین موسی خشاب است، نه حسین موسی حنات یا خیاط. و حسین موسی خشاب هم که ثقه است گفتیم و خیلی خوب است توصیفش کردن. بعد قد صرح فی جامع الروات جلد اول صفحه 238 حسین موسی خشاب هو راوی عن ابن هاشم فی باب دیه من قطع رأس المیت. خب بنابراین این محدث موسی خشاب است از این جهت ثقه است. ان محمد ابن سبا، اینم کوفی یون ثقتون، هم علامه خلاصه نجاشی توصیقش کرده، از طبقه شش هم هست. خب ان محمد ابن سبا ان بعض اصحابنا، من تا خبر از این جهت ارسال داره که ان بعض اصحابنا، ارسال هست به ابهام واسطه نه به حذف واسطه. ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثنا ان المنصور سأله ان رجل قطع رأس رجل بعد موته. اینجا خب البته صاحب جواهر یک مقدار ذکر کرده، ولی صاحب وسائل چون بناش بر تقطیعه، یکی از نقصه هایی که بروجردی و وسائل داشتن همین تقطیعه. ایشان اخبار نوان تقطیع کرده اون اندازه که مورد استشهادش بوده ذکر کرده و صدر و زیل را خیلی حذف کرده و این باعث شده که خب از یه جهت نقص وجود بیاد، چون انضمام صدر و زیل اینها در فهم مراد از خبر خب مؤثره. اینجا تقطیع کرده و خبر مفصل تر از این است که این است که منصور دوانیقی با عده از فقهای عامه، فقهای خودشان، ابن ابی لیلا و فلان و فلان و فلان، در مکه بودن، در مسجد حرام بودن. یه نفر آمد به منصور گفت که بله فلان بنده شما رو، غلام شما رو دیشب بعد از مردن کسی سرش قطع کرده. منصور رو کرد به این فقهایی که در حضورش بودن که در مناقب ابن شهرآشوف مفصل ذکر کرده، در مناقب حضرت امام صادق علیه السلام. منصور رو کرد به اون فقهایی که اونجا بودن گفت که چیه حکم این؟ گفتن ما نمیدانیم. همه گفتن ما نمیدانیم حکمش چیه، همه عامه میگن چیزی نداره، گفتن حکمش نمیدانیم. در این حال امام جعفر صادق علیه السلام وارد شد به مسجد حرام برای طواف کردن، طواف یا سعی. یکی از فقها گفت اگر میخواد جواب صحیح باشه از این رجلی که وارد شد از این بپرسید. منصور یه نفر فرستاد که از حضرت سوال کنه. اون شخص هم حضرت فرمودن صبر کن من طواف تمام کنم یا اون سعی تمام کنم، سعی تمام. بعد حضرت فرمودن که دیش 100 دینار هست، باید 100 دینار بده. بعد برگشت اومد گفت و همه گفتن برای چی؟ علتش چیه؟ منصور گفت برو ازش بپرس علتش چیه؟ دوباره برگشت. اگر از حضرت پرسید که علتش چیه 100 دینار باشه دیه انسان، که 100 دینار دیه انسان حضرت فرمودن که این دیه مثل اون دیه جنینه، چون که در جنین قبل ولوج روح 100 دیناره، اینم چون روحش از بدن خارج شده باید 100 دینار باشه، از این جهت 100 دیناره. برگشت گفت همشون تعجب کردن. خب بعد گفتن حالا این کجا باید مصرف بشه؟ باز فقها اونجا بودن ندونستن. باز دفعه سوم بهش گفت برو از حضرت بپرس کجا باید صرف بشه. برگشت دوباره پرسید کجا باید صرف بشه؟ فرمودن که این در وجوه خیر. آمد گفت و اینا باز تعجب کردن که چرا اینجوری باید باشه و اینا. باز برگشت پرسید علت چی بود؟ فهمیدم برای خاطر این شخص که از دنیا رفته دیگه مال حکم مالش نداره، که مرد اون مالش اول و راسته، ولی این چون به بدن این شخص وارد شده از این جهت باید در راه خیر مصرف بشه برای خاطر اینکه کفاره باشه برای اون شخص. اینطور چیزا من حالا صاحب جواهر اینا صاحب وسائل اینا حذف کرده، فقط اون مقداری که به دردش خورده. بعد بله ها ابهام این است بگن ان رجلن او بعض اصحابنا، لفظ ذکر میکنه ولی مبهم میگه. حذفش این است مثلا میگه که صفوان مثلا بیاد، فرض کنید که حالا صفوان زراره مثلا بیاد، فرض کنید که حالا مثال رو خیلی روشن بزنیم، مرفوعه زراره که در قوال لعالی هست که علامه از زورا نقل کرده که از دوتا خبر تعارض کردن چه باید کنه. شیخ انصاری ذکر کرده این علامه از که نقل کرده؟ از زورا. خب علامه نباید از زورا نقل کنه، علامه زمانی که زورا زمانش کجاست. این چیه؟ این ارسال است به حذف واسطه. هر کجا که دو نفر هم طبقه نیستن، فاصله خیلی زیاد دارن با هم دیگه، زمانن، یکی از اون یکی نقل کنه بدون ذکر واسطه میشه چی؟ میشه مرسل به حذف واسطه. اگه جان خیلی لفظ ذکر کنه بگه ان بعض اصحابنا ان رجل، این چی میشه؟ میشه مرسل به ابهام واسطه. در حکم هر دو یکی هستن، هر دو مرسلن، ولی این مرسل است اینجا به ابهام واسطه. بله. خب ان بعض اصحابنا ان ابي عبد الله عليه السلام في حديث، في حديث يعني تقطيعش، في حديث ان المنصور ساله عن رجل قطع راس رجل بعد موته، قال عبد الله صلى الله عليه وسلم عليه 100 دينار، فقيل كيف صار عليه 100 دينار، قال عبد الله صلى الله عليه وسلم في النطفه 20، في العلقه 20 اخر میشه 40، في المزغه 20 اخر 60، في العز 20 اخر 80، في اللحم 20 اخر 100. بعد قبل ولوج رخصت ثم شنا خلقا آخر، وقت میشه البته دیگه انسان کامل. و هاذا هو میتن به منزلته قبل ان تنفخ فیه روح فی بطن امه جنینن، این شخص که مرده به منزله همان است که روح در اون داخل نشده، قبل ان تنفخ فیه روح فی بطن امه جنینن مثل آن است. فسأله دراهم لمنهیه، 100 دینار میشه 1000 درهم، 1000 درهم. پرسید 1000 درهم مال کی باشه؟ لورثه املا. قال عبد الله صلی الله علیه و سلام لیس لورثه فی شیئون، انما هذا شیء اتی الی فی بدنه بعد موت، یحج بها ان او یتصدق بها ان او تسیر فی سبیل الله من سوی سبیل من سبیل الخير. خیلی خوب معلومه دیگه. خب این خبر اول از دلالت بحث این سال سندش اون بود که مرسل بود به پام واسطه. خب حالا خبر دوم باب، و انه عن ابی عن محمد ابن حفص عن الحسین ابن خالد عن ابوالحسن علیه السلام. حالا اول میخوایم متنش بخونیم بعدا سند شرح کنم. قال سئل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل قطع رأس میت، فقال ان الله حرم منه میتا کما حرم منها حیان، خداوند حرام کرده میتن همونطور که حرام کرده زوی حی حی. فمن فعل میتن فعلا، دقت کنید، فمن فعل میتن فعلا یکون فی مثل اجتیاه نفسله، اجتیاه هستین در جواهر احتیاج نوشته که بعد خواهیم خواهیم غلطه، اجتیاه، اجتیاه یعنی از بین بردن. فمن فعل به میتن فعلا، کسی که در باره میت فعلی انجام داده کاری انجام، یکون فی مثل اجتیاه نفس الحی، که اگر زنده بود این کار میکرد نفس حی از بین میرفت، فعله اگر سر میبرید، اگر زنده بود سر میبریدن میمرد دیگه، حالا هم که این سر مگت بریده فعله دیگه، اونتا دیه این 100 دینار اون 1000 دیناره. بعد فمن فعله مگتن فعلا یکون فی مثل اجتیاه نفس الحی فعله دیگه. خب این را حسین ابن خالد از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، بعد میگه آمدم همین را از حضرت ابوالحسن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم، فسالت عن ذلك عن ابوالحسن علیه السلام، قال صدق ابو عبد الله، بنده درست شده امام صادق درست آمد، ها کذا قال رسول الله. علاوه بر این اون جاهایی که میان ما و عامه، یعنی میان ائمه علیهم السلام فقهای امامیه و عامه اختلاف بوده، در اصل و در ریشه ها خیلی جا ائمه علیهم السلام از پیغمبر نقل می‌کردن که سنیان این کار کنن، حاکز قال رسول الله، میگه این حکم تو پیغمبر فرموده اینطوری. قلت فمن قطع رأس میت او شق بطنه، یا شکمش پاره کرد، او فعل به ما یکون فی اجتیاه نفس الحی فعلیه دیت نفس کاملتن. اون درست مطلب نفهمیده بود، گفت که کسی سر میت برید یا شکمش پاره کرد یا کاری کرد که زنده بود از بین میرفت قلبش مثلا جت بود، آیا ما دی نفس بده 1000 دینار؟ فقال لا، ولیکن دیتو دیتو جین فی بطنم، نه 100 دینار، دیتو دیتو جین فی بطنم قبلا ترج فی رو و ذالک 100 دینار و هی لورثته. بعد این جمله دیگه است، 100 دینار و اون دی جین لورثته و هازا له، لا لورثه، اما دی جین لورثته و دیتو هازا هی له، لا لورثه.
قلت فما الفرق بینهما؟ بس سوال کرد خب چطور شد دیه جنین 100 دینار اما دیه جنین مال ورثش، اما دیه میت مال ورثش نیست. قال ان الجنین امر مستقبل مرجو و نفع. گفت جنین بچه است، بچه است آینده ای داره، برای خاطر تأمین آیندهش، توجه به آیندهش، دیه شدن به وراثت و این پدر و مادر اینا از این مراقبت میکنن. خب بالاخره آینده داریم بچه. و هازا قد مزا و ذهبت منفعته، ولی این مرده دیگه، و ذهبت منفعته. فلما مصل به بعد موت سالت یتو به تلک المصلت له لا غیره، لا غیره. وقتی بهش مصلت مصل شد بعد از اینکه مرده، دیهش به تلک المسلم مال خودش است، نه مال غیرشه. علاوه از این بله، نه اگر میمان، اگر میمان
مرز سر بریدن اگر سر
جنون قرد شد، نه شارع ماده است که از این جهت بله چه اینجا از قرقه مرده، مرده دیگه داره، مرده دیگه داره. ولی منظور است بکیه ده که بالاخره این اگر میمان چون امر مصرس امر مستقبله، جهین امر مستقبله، جهین امر مستقبله، ولی میت چیه؟ میت امر مزاست، این صحبت به جن حساب میکنه. بله
کی؟
نه اون این حساب میکنه، اینجا حساب کنید، اینجا حساب کنید، اینجا حساب کنید که اینجا حساب کنید که انسان است مرده و انسان بعد از مرگ احتیاج زیاد داره به اعمال خیر. انسان است مرده و مکلف بوده، اون مکلف نبوده، اون گناهی نداره بنده خدا. ولی یک انسان است مرده و انسان نوعاً بعد از مرگ احتیاج به اعمال خیر دارن، گناه کردن، برای که جبران گناهاشون اینجا حساب کنید. بعد خب صورت تیر مثلا لاغه یا حج به آن و یا فر اواب الخیر و البر من صدقت و غیره. حالا این دیه زیلش مانده وقت تمام شد، انشاءالله متعالی کنه فردا.